حسین خواهش میکنم.
نادر بذار برم، باید برم. منم یه بخشی از خودخواهی های تو شدم، یه بخشی از جاه طلبی های تو. اما نادر من یه آدمم، احساس دارم، درک دارم، میفهمم. متوجهی؟ میفهمم.
خیلی خوب، خیلی خوب، باشه باشه، میشینیم با هم حرف میزنیم. خودت میگی همیشه برای حرف زدن یه فرصت هایی هست.
خدایا، میدونی نادر الان دیگه وارد زمستون شدیم.
آره،
همه فکر میکنن شمال یعنی تابستون. خب حقم دارن، اما من شمال رو تو زمستون دوست دارم.
میدونم،
هنگار یه بخش مهمی از کودکیمه، از بهترین خاطره های زندگی. وقتی میرم فومن به یه گذشته دور و قشنگ برمیگردم. اون وقت فرصت پیدا میکنم که خودم رو ترمیم کنم.
خب
که بتونم خستگیامو تموم کنم. یادم نیست چند سالم بود که رفتیم ماسوله. تو برف ماسوله گیر افتادیم، انگار مجبور شدیم یه 10 روزی، نمیم شایدم بیشتر اونجا بمونیم.
آره،
به خاطر همینه که همیشه تصویر ماسوله با برفش تو ذهنمه. الانم میخوام برم نادر، میخوام برم، نمیخوام اذیتت کنم، به خدا نمیخوام تنهات بذارم. اصلا هر چیزی رو که ممکن از ذهنت بگذره من نمیخوام، فقط میخوام برم. برای یه مدتی میخوام برم.
خیلی عجیبه، من نمیفهمم داره چی میشه، داره چه اتفاقی میفته.
نمیدونم، خودم واقعا نمیدونم.
نسین خیلی خوب، خیلی خوب، پس منم با خودت ببر.
چی داری میگی؟ من میخوام تنها برم، میخوام تنها باشم.
من نمیتونم اینجا تنها بمونم. ببین من هیچ کاری به تو ندارم.
نادر اگه فکر کردی که مثلا بیای و منو چند روز برگردونی، آن کاملا اشتباه میکنی. من ممکنه تمام زمستون رو بخوام اونجا بمونم، ممکنه بخوام روزای پی در پی برم عکاسی کنم.
نسرین جان، من میرم مثلا یه خونه جدا میگیرم. تو هم تا هر وقت خواستی بمون، تا هر موقعی که دلت خواست. اما بذار منم بیام. نسرین خواهش میکنم.
نادر تو رو خدا دست بردار، تو اینجا کار و زندگی داری، کلی گرفتاری داری، چند روز دلتو میزنه. عذیت هم نکن نادر، آفرین.
درستش، اینم همون خودخواهی منه. من تو رو اذیت نمی کنم، یعنی مهمترین مسئله برای من اینه که خودم اذیت نشم، تعارفم ندارم.
نادر من حتما میرم.
خواهش میکنم تا فردا صبح بهش فکر کن، به این که منم با خودت ببری.
من حتما میرم، ممکنه تو بخوای بیای، اما من هر وقت خودم دلم خواست برمیگردم.
باشه نسیم، باشه، هر چی تو بگی.
اونجا با هم بحث نمی کنیم.
باشه،
درباره هیچی مجادله نمی کنیم.
باشه،
من فقط میخوام حالم خوب بشه.
چشم، باشه. الان منم میرم وسایلمو جمع میکنم.
پس لاقل به آقا رضا یا آقا محسن خبر بده، همینطوری بی خبر که نمیشه.
خیلی خوب، موقع رفتن بهشون میگم، همون سر راه.
اینم از باغ تماشا، نمایش رادیوی با عنوان تا همیشه قسمت 11 که ساعت 16 امروز هم برای شما تکرار میشه. سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر جود و کرم بسیار دارد. خدایا از جود و کرم سحر، از لحظه های بسیار با برکتش که همانا از جانب خودت هست، همه این برکت ها و این نورها و این لحظه های خوب بهره مند کن.
يا قدير یا غفور.
باز هم ماه مبارک رمضان با همون حال و هوای معنوی و چشمه ای از رحمت الهی جاری و ساری برای همه بندگان، شیرین از لذت اشک‌ها و ناله ها و با تراوت از شبنم‌های سحری و معطر از گلواژه‌های کلام نور و آیات آسمانی قرآن.
و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا.
في الليل قمت أصلي بالدمع أذرف لحني لحنا هداني لربي لحن الهدى والتمني. يا ربي قد فاض كاسي منك الرضا فاعف عني.
یه دسته ای هستن در نماز شب یا اللهش عرش خدا رو میلرزانم، خدا با این حرف میزنه، این مدهوش در جمال خدا، محو جمال خدا.
يا غفور
يا رب،
يا رحيم
يا رب،
يا سميع
يا بصير.
بزرگترین درس رمضان مبارک این است که باید از هر چه بدان دل بسته این دل بکنیم تا به محبوب مطلق برسیم. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، استاد حوزه علمیه و محقق علوم دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دنیا مهمانی های متفاوتی برگزار میشه با اهداف مختلف. یکی از اهدافی که در عمده مهمانی ها در نظر گرفته میشه ایجاد انس و الفت و ارتباط بین مهمان و میزبان است. در ماه مبارک رمضان خدای تبارک و تعالی سفره‌ای میگسترد تا انس و الفت و عشق و علاقه ما به ذات اقدس احدیت بیشتر بشه، چنانچه در ادعیه هم تعلیم فرمودن که هر روزی از ایام هفته ما مهمان یکی از اهل بیتیم. مثلا روز شنبه به محضر شریف آقا رسول الله عرضه می داریم هذا یوم السبت و هو یومک و انا فیه ضعیفک، یا رسول الله امروز روز شماست و من هم در این روز مهمان شما هستم. فعزفنی و اجرنی فاحسن ضیافتی، امروز از من پذیرایی کنید، من رو در پناه خودتون راه بدید و این پذیرایی رو هم به حد احسن و زیبا تمامش کنید. در ماه مبارک رمضان ما مهمان خدا هستیم، از خدا تقاضا داریم از ما پذیرایی کند که در نتیجه این پذیرایی ما عاشق خدا بشیم، ارتباط ما با خدا دوچندان بشه و انس و علاقه ما به خدای تبارک و تعالی جوری بشه که خروج از این مهمانی برای ما سخت بشه. انقدر به خدا عشق ببرزیم که نتونیم تحمل کنیم یه روز این سفره جمع میشه.
رب الرحمن لجأت إليك كل حسبي واعتمادي عليك ناولنا بيديك يا هدانا ناولنا بيديك يا هدانا إليك أنيب مع الأشواق يا شهر السهرة والعشاق أطوف بوجد مناجاتي لأحرم قلبي بآهاتي.
خب دوستان و همراهان رادیو معارف، در این لحظه دعوت میکنم با یاد یاران همراه باشید، بیان سیره شهدا در این برنامه.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف. امروز میخوام با تقدیم برگ از دفتر زندگی شهید عبدالحسین برونسی شما رو بیشتر با سیره این شهید عزیز آشنا کنم. عبدالحسین سال 1321 توی خانواده متدین و مذهبی تو خونه روستایی گلبوی تربت حیدری متولد شد. ایشون با نون زحمت و حلال کشاورزی بزرگ شدن و خیلی مقید بودن به حلال و حرام. با اینکه سر زمین مردم کار میکردن و خرج زن و بچه رو به سختی در میآوردن، اما با خبر تقسیم اراضی پهلوی اصلا خوشحال نشدن و از خوردن دسترنج نزدیکانشون که از این راه درآمدی داشتن امتناع میکردن. برای همین برای پیدا کردن کار روونه مشهد مقدس شدند. عبدالحسین بعد از اینکه به مشهد هجرت کرد همش دنبال کار میگشت، اما نه هر کاری. فکر و ذکرش در آوردن نون حلال بود. برای همین رفت سراغ کارگری. توی مغازه شیرفروشی مشغول به کار شد. خاطرات اون دوران رو از زبون همسرشون بشنوید.
صحبت میکرد میگفت شیره سه منچه آب مریزه، چلینگ آب باز منه تو شیره. گفتم آقا این که درست نیست، دست مشتری میدی. چرا دست مشتری میدی؟ گفته اگر میخیر روش کنی شهر مشهد به کارها بید. گفتم که خب حرامه. گفتم سرجم نمیشه.
خاطرات این شهید رو از دوستان و همرزماشون بشنوید.
از اینجا از بابت هجرت به مشهد چند وقت رفت در دکان سبزی فروشی.
سبزی فروشی میگه چند روز رفتن از روز ده تا من میدادن، ده تا یک تومنی. از دیم یک شب آمدن خیلی ناراحتن. بعد گفت که این آقا سبزی رو مزرد تو آب، توش رو میام علمگیر داره، بعد ما بذاریم تو ترازی بدم مشتری. بعد اونا رو میخوا بیاریم، این بچه چی گناه داره، شما چی گناه دارین که ما حرام بخورد شما بدم، حرام بیاد تو زندگیم. فردا که از شما جواب سوال نمیدن، از ما جواب سوال نمیدن، چون ما نان آور زندگیم.
چند وقت ای رویل که رب بنایی
و یک زندگی ساده ای رو با شروع کارگری برای رزق حلال و به عنوان یک کارگر ساده مشغول به کار بشن.
بعد ما ناراحت شدم، گفتم که از رستا بلند شدیم آمدیم، هر کی بیا خانه ما بگن که اینا از رستا بلند شدن آمدن خاطر مثلا بین سرگذر وستی.
شغل بنایی رو انتخاب کرده بودن به خاطر زحمت زیاد، تلاش فراوان و حلال بودن اون دستمزدی که از بنده‌ای می‌گرفتن.
شب دیده آمدن خیلی خوشحال و خندان و با همون چهره خاکیش و با همون شلوار قابل گجیش و با همون دسته های گجیش و با همون آمدن. بعد گفت که امشب بهترین نون رو تا بودم، بهترین نون از شب دارم عرق می‌ریزم. دیگه زد پشت اول حسن گفت امشب دیگه نون حلاله.
ایشون در کار بنایی هم که کارگر ساده‌ای بود ارتقا پیدا میکند و می شود استاد بنا.
امکان بچه های روستا الان هست روحانی ها. بعد فهمیدن آقای برونسی آمده، اونا آمدن خبر بگین از آقای برونسی. بعد آقای برونسی گفت هر کدوم تو که از روستا بلنشین بیان بیان درس حوزه بخوانین، طلبگی بخوانین، ما خودم خرجی شما رو میدم.
در ارتباطاتی که داشتن چه روستای خودمون و چه اینجا در قسمتی که با دیگران، حتی در سطح جایی که بنایی میکردن با کارگرشون، با کسی که مثلا در ارتباط بود، در این زمین رو تلاش میکرد که اینها رو ضمن این که خودش به عنوان یک خوراک میگیره، خوراک فکری، به دیگران هم انتقال بده. چون سعی وجودی انسان احساس کرده بود در این است که دیگران سعی وجودی پیدا کنن.
شهید برونسی تو قسمتی از وصیتشون اینطور گفته بودن: این زندگی دنیا به منزله اینه که انسان انگشت خودش رو به آب دریا بزنه و بالا بکشه. چقدر از آب دریا برداشته؟ باید شما خوب توجه کنید که دنیا همینطوره.
شیطان حکومت خیش را
بر زهرها و ترسها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست. بگذار آمریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره ها خوش باشد. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
ایشون در کنار بنایی با جریان انقلاب اسلامی همراه میشه و خدمات ارزشمندی به یادگار میگذاره. خاطرات دوست و همرزمشون سردار سید کاظم حسینی در این باره بیاد موندنیه.
یکیش این بود که باید هرچه در توان داره تمام تلاشش رو بذاره که بتونه به تعداد جوانها و افراد انقلابی اضافه کنه. و در همین جهت زمینی که خب عیالوارم بود، 4-5 تا بچه داشت، ولی مبلغی رو از همون درآمد بنایی که داشت کمک میکرد به جوانانی که از روستا جذب میکرد به حوزه علمیه و اینا رو میفرستاد حوزه، خرجشون میداد، کمک بهشون میکرد، حتی با منزل خودش اینا رو میبرد، سکونت بهشون میداد که بتونه به تعداد انقلابیونی که در خط امام راحل بودن بیافزایه و حتی در جهت رفع مشکلات بیوت آقایون که استمرار داشت کارشان و ارتباط داشتن با حضرت امام رضوان الله تعالی علیهشون، شدیداً به اون افراد و خانواده اون افراد و منازل افراد کمک میکرد. از خودش هم غافل نبود، یعنی در هفته چند ساعتی رو در مدرسه مرحوم حضرت آیت الله خویی در درس‌های حوزوی شرکت میکرد، در درس اخلاق علما شرکت میکرد و تلاش مضاعفی داشت که هم بتونه کار سیاسی بکنه، انقلابی بکنه و هم بتونه خودش خودسازی داشته باشه.
شکنجه‌های طاقت فرسای ساواک و زندان‌های مخوف پهلوی باعث نمیشه که ایشون بعد از انقلاب هم دست از مبارزاتش برداره. ایشون بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی جذب گروه ضربت سپاه میشه تا در صورت هر نوع تهدیدی از ایران اسلامی محافظت کنه.
ایشون از این کار بنایی انصراف دادن، آمدن وارد پاسداری شدن.
با شروع جنگ تحمیلی عبدالحسین همون روزای اول عازم جبهه‌های حق علیه باطل میشه و برگ زرین دیگه ای از زندگیش رو رقم میزنه.
جنگ شروع شد.
در سال 63 که ما از اینجا اعزام شدیم به جبهه، با تعدادی از بچه های گلبوی تقریبا 12 نفر بوده.
بله خب کار او فرماندهی بود، ما بسیجی.
رشادت های فراوانش باعث شده بود تا مسئولیت های مهمی با عهدش بگذارن که آخرین اونا فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه بود که قبل از عملیات خیبر به عهده گرفته بود. خاطرات این فرمانده عزیز رو از زبون فرزند و همسرشون بشنوید.
دعال میکنم بابا تو اینقدر جبهه میری میای مثلا چه کاره هست؟ میگو من اونجا بنایی میکنم.
باید تا چند مدتی مثلا اول که 20 روز میرفتن میامدن مرخصی، کم کم شد 30 روز مرخصی شد. این چه دیر آمدین؟ میگفت دیگه کار داشتم نشد بیم. کم کم دیگه شد 80 روز.
یعنی اصلا این گرفت نمیگفت که مثلا من اونجا فرمانده تیپم یا مثلا فرمانده گرهان هستم، اینجا میگو من اونجا کمک میکنم به عنوان بنایی.
بعد وقتی ایشون از جبهه آمدن من بهش گفتم خب مگه شما چی کاره این که همش 80 روز تا جبهه؟ وقتی آقای بونسی آمدن اصلا بچه که مثلا 4 ماه برفته بود، وقتی آقای بونسی آمدن اصلا نیم بشناخ بچه دیگه. هر که میگفتیم مثلا شما بری چه هر روز جبهه این مردم چه، میگو این رادیو تلویزیون رو ببین، راه آهن برو ببین، مردم دارن مرن، من مثل همونه یکی.
بشنوید از همرزمای این شهید سرفراز.
همون تواضع این شهید بزرگوار، همون فروتنی و گذشت این بزرگوار اینجا باز نمود کرده بود. ایشون ارتقا پیدا کردن، با همون نیت خالصی داشتن در جبهه و شدن فرمانده تیپ جواد الائمه.
خود جلو میرفت میگو حضرت ما بیاین، چون سیم خاردار بود، چی میم بود، چی هرچی بود بود. جلو صاف میکرد خودش میرفت بچار میگوید از رد موبیه.
تا بود یک روز دیگه خیلی از آقای بانسی دیگه واسه خیلی دیر که دیبن بیومه شده بود جبه نیامده بودن. خیلی ناراحت شدم. بعد همون جو کنیشون ناراحت بودن گفتم مگه شما کیی که همش جبه جبه جبه. همسده ها گفتن که یا آقای بونسی از دم بچه‌هاش فرار منه، همش بچه‌هاش خانواده‌اش نمیخواد دیگه، اصلا فکر بچه‌ها نیستی، فکر خانه نیستی. خیلی دیگه ناراحت رفته بود، خندیدن واسم جواب ندادن که مثلا فرمانده یا مثلا مسئولیت دارم منطقه چه. بعد گفت که خب خیلی خوب ناراحتی، این دفعه برم جبهه برگردم میام در خانه همسدار همه دعوت منم و همسدار میگم که ما بچه‌هام رو دوست دارم، خانواده‌ام رو دوست دارم، ما الان حاضرم که این هفته بچه‌م رو هر چی تو خانه دارم و زندگی هم یه بچه دیگه هم که به دنیا زینب خانم به دنیا آمد یه بچه دیگه رو میام هشتا رو میدارم مرا اینجا، اگر مثلا هفتا بچه دارم اونجا 15 تا هزار نیروی بچه های مردم یعنی باید ما اونجا باشم، ما که دارم بچه هم رو میدارم مرا، اما دست از جبه ها و منطقه نمکشم.
دوستان نام شهید بورانسین تو ذهن خیلی با نام مادر پهلو شکسته حضرت زهرا سلام الله علیها گره خورده. عنایت و توجه خانم فاطمه زهرا در میون خاکهای نرم کوشک پشت میدون مین برگی دیگه از خاطرات این شهید سعیده. سردار سید کاظم حسینی در این باره میگن:
بعد از اینکه نیروهای گردان از دژ ایران و عراق عبور کردن جهت عملیات ایزایی که در پیش داشتن، با پیاده روی حدود 2.5 کیلومتر وقتی پیاده روی تموم شد کنار موانع دشمن که رسیدیم، بچه های توقفی داشتن تا فرمانده گردان مسیر را رو پیدا کنه و حرکت رو ادامه بدیم. در همین حین یک مین منور منفجر شد و پشت سر اون تعدادی دشمن منور شلیک کرد و منطقه روشن روشن شد. کل منطقه که یک منطقه دشت صافی هم بود و رملی بود روشن شد. دشمن بچه های ما رو دید و مجردی که بچه ها لو رفتن شروع کرد به تیراندازی با انواع اقسام گلوله از ریز درشت، حتی RPG 11 از روی نفر براش شلیک میکرد.
بچه ها به علت میدون مین نمیتونستن پیش روی کنن و از طرفی زیر آتیش شدید دشمن قرار گرفته بودن. حرف از عقب نشینی بود، اما شهید بورانسی خوب میدونست که اگر عقب نشینی بشه شکست عملیات رمضان قطعی میشه و از طرفی دشمن تانک های T-72 و دو گردان مکانیزه خیلی قوی رو وارد منطقه میکنه. حال توسل و راز و نیاز تو چهره تموم بچه ها پیدا بود. شهید بورانسی هم مقداری از بچه ها فاصله گرفت و متوسل شد به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
ذکر لبا وقتی که یا زهرا می شد همه گره هامون با می شد، همه گره هامون با می شد، یاد امام و شهدا
چندین نفر شهید شده بودن و زخمی ها هم به خودشون می پیچیدن، اما ازشون صدایی در نمی اومد. بالاخره شهید بورانسی سر از خاک برداشت و فرمان عجیبی داد که اگر بچه ها ذره ای تعهد نداشتن کسی به حرفاش عمل نمی کرد. به سردار کاظمی گفت: سید، سر ستون که رسیدی اونجا درست بر می گردی سمت راستت، 25 قدم دقیق می شماری و نیروها رو مستقر می کنی، بعد به سمت عمق دشمن 40 متر میری جلو، اونجا دیگه خودم میگم به بچه ها چی کار کنن.
آمد اونجا گفت خالا نیروها رو همه رو از این ستون به خط کنین پشت سر من. بعد گفت که من تکبیر میگم و یک گلوله RPG شلیک میکنم. به مجرد که من شلیک کردم سریع عملیات شروع بشه.
منطقه تاریک بود و مواضع دشمن اصلا پیدا نبود. با شلیک اولین گلوله آرپیجی شهید گرسنی و اصابت معجزه گونه گلوله به سنگر مهمات دشمن، کل منطقه روشن شد و حمله آغاز شد. دشمن غافلگیر شده بود و سردرگم. رزمنده های اسلام تونستن وارد مواضع دشمن بشن و به شکار تانک های T-72 مشغول شدن.
جایی که ما قدم شمرده بودیم درست جایی بود که نیروهای کمین دشمن و نیروهای گشتی دشمن از اونجا معبر باز کرده بودن، یک معبر خیلی عریض. یک دانه مین یا یک ذره سیم خاردار هیچ جلو بچه ها نبوده. شمرد حدود روی 45 تا تانک و نفربر دشمن در اون منطقه که تجمع دو گردان میکانیزه دشمن بود منهدم شده بود. جمعشان کردیم، مجروحا رو و شهدا رو جمع کردیم. تعدادی نتونستیم شهدا رو جمع کنیم. برگشتیم به پشت خط. وقتی ما برگشتیم پشت خط، آقای ظریف وقت آمد دیدم کنار خاکریز آقای برنسی خوابیده. وقتی بلند شد یک صحنه عجیب اینجا من دیدم واقعا، که یک کلوخ مانندی فرو رفته پشت گردن این شهید بزرگوار. از بس خسته بوده احساس نکرده که این تیزه و فرو رفته بود به پشت گردن شهید، که وقتی ما می‌خواستیم این سنگ رو در بیاریم احساس درد میکرد و نشست به آقای ظریف گفت که این جریان رو به من بگو. بعد آقای برنسی امتناع میکرد از تعریف کردن این داستان. ایشون گفت نه، تا اینجا نگی من دست بر نمیدارم. شهید برنسی امتناع میکرد و قسم میداد که دست از سرم برداریم. شهید ظریف گفت اگر اعلام نکنی همه بچه تیپ صدا میزنم جمع بشن و دور تو بگیرن بگن تعریف کن. تا این رو گفت شهید برنسی کوتاه آمد، نمیخواست تعریف کنه قضایا رو، ولی شهید ظریف قبول نکرد. ایشون اول قرآن از جیبش در آورد. ضمناً اینو بگم که همیشه قرآن کوچیک تو جیب شهید برنسی بود. باز کرد، اتفاقا سوره یاسین آمد. رو کرد به ظریف گویی قرآن رو بگیر ببوس و قسم بخور که تا من زنده ام به کسی نگی. داستان از این قرار بود که گفت وقتی که آیه حسینی به من گفت که برگردیم دیگه راهی نیست، من دیدم اینجا دیگه کار از عهده من خارجه. در یک لحظه به ذهنم خطور کرد که متوسل بشم. لذا فاصله گرفتم، از بچه‌ها رفتم و بر نشستم و متوسل شدم به حضرت زهرا سلام الله علیه. در یک لحظه میگه نفهمیدم چی شد. خواستم بلندشم، گفت تکون نخور. دیگه من یک صدایی به گوشم رسید، تکون نخور. یک شبیه دیدم که بهم گفت که شما به تکلیفتون عمل کردین و عمل میکنید و الانم در این عملیات شما پیروز هستید، کارتون خوب انجام دادین، توکل به خدا بکنین و 45 قدم، حالا 40 قدم یا 50 قدم یادم نیست دقیقا، به راست حرکت کنین و بعد اولین گلوله رو شلیک کن و اون آیه عملیات جنگ بدر رو بخون. گفت که بنده برنسی هیچ عددی نیستن. شما فکر نکنین یک موقعی که این تانکا که زده شده، این انهدام نیروی که انجام شده و این توسلی که شده، اینا همش برنسی بوده. نه، اینا نیست، اینا هم از برکت وجود امام راحله و این انقلاب عظیمه و این بسیجیانی که تحت هیچ شرایطی بجز ادای تکلیف در این منطقه حاضر نشدن. یاد امام و
شهدا شهید برنسی تو قسمتی از وصیتشون اینطور گفته بود: فرزندان عزیزم، از قرآن مدد بجویید و از قرآن سرمشق بگیرید تا به گمراهی کشیده نشوید. این هدف قرآن است و این هدف همه انبیای خدا است. چند شب دیگر به طرف دشمن روانه می شوم و اگر برنگشتم، ای فرزندانم، باز شما را به قرآن توصیه می کنم. هیچ راهی بهتر از راه قرآن نیست. شما میتونید به کتاب خاکهای نرم کوشک مراجعه کنید و درباره این شهید عزیز بیشتر بدونید. با این امید که از این برنامه بهره کافی رو برده باشید، تا برنامه دیگه و آشنایی با سیره شهدای دیگه، همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
درود میفرستیم به روح مطهر تمامی شهدای بزرگوار و مخصوصا شهید برنسی. یاد یاران به بیان سیره شهدا اختصاص داره.